ملچا مو مننه او خپل ځای فریبا وحیدی تپریکدم خرق لسکانم کاری
ترمان سیب تشکر از خودتو خسته نباشی. با سلام، ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت کابل است. شما شنونده مجله خبری رادیو آزادی هستین. حکومت وحدت ملی گزارش های را به اساس خواند که گویا حکومت در تلاش گسترش ناامنی ها در کشور است. همین موضوع در آغاز گزارش های این نیم ساعت ما. اما پیش از همه برای شنیدن تازه ترین تحولات افغانستان و جهان فرشته نگار را همراهی کنید.
نخست سرخط چند خبر. رئیس جمهور محمد اشرف غنی میگوید رؤسای شاروالی ها باید انتخابی باشند. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید حکومت در فکر دامن زدن ناامنی ها نه، بلکه در پی تامین امنیت در کشور است. و یک محکمه در مصر حسنی مبارک رئیس جمهور پیشین این کشور را به 3 سال زندان محکوم کرد. سلام، فرشته نگاستم با تفصیل خبرها از رادیو آزادی. در ابتدا خبرهای مربوط به افغانستان. رئیس جمهور محمد اشرف غنی میگوید رؤسای شاروالی ها باید انتخابی باشند. ارگ ریاست جمهوری افغانستان با نشر خبرنامه به نقل از رئیس جمهور غنی گفته که نیاز است تا ابتدا اصلاحات در شاروالی ها به میان بیاید و سپس قانون اساسی بر آنان تطبیق شود. به نقل از منبع، اشرف غنی اشتراک مردم در نظام را برای تقویت آن مهم خوانده و گفته است که ار ما باید والیان با ولسوالان دیدار کنند و برای حل مشکلات اقدام نمایند. در خبرنامه آمده است که محمد اشرف غنی این سخنان را امروز در مراسم رسمی معرفی جیلانی پوپل به حیث رئیس اداره ارگانهای مالی افغانستان بیان کرده است. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید حکومت در فکر دامن زدن ناامنی ها نه، بلکه در پی تامین امنیت در کشور است. عبدالله امروز در مراسم معرفی نصرالله ارسلایی رئیس دارالانشای شورای وزیران در کابل گفت ناامنی ها در افغانستان ریشه در گذشته دارد و این شایعه را توطئه خواند که گویا حکومت وحدت ملی باعث افزایش ناامنی ها در کشور شده است.
هیچ وقت در ذهنتان خطور نتید که یک توطئه از این قبیل باشه که همه ما که مسئولیت داریم که امنیت تامین کنیم و دفاع کنیم از امنیت و از مال و جان مردم، خدا نخواسته در این فکر کسی باشه که ناامنی رو گسترش بده. این به هیچ صورت نیست.
عبدالله گفت برخی مسائل زمان گیرند، اما اطمینان داد که سران حکومت وحدت ملی در دفاع از منافع ملی یک دست و یک پارچه هند. ولسی جرگه افغانستان دلیل افزایش درگیری ها در کشور را نبوده وزیر دفاع می داند. اعضای این جرگه در نشست عمومی امروز نسبت به وضعیت موجود و ناامنی ها در کشور نگرانی نشان دادند. عبدالرؤوف ابراهیم رئیس این جرگه از رهبران حکومت وحدت ملی خواست تا نامزد وزارت دفاع را هرچه زودتر معرفی کند.
ما رئیس جمهور افغانستان هم مخاطب می سازم و همچنان رئیس اجرایی را، هرچی عاجل وزیر دفاع کشور که مستقیم مسئولیت جنگ با او ارتباط داره بدون وقت کشی برای رأی اعتماد و ولسی جرگه به معرفی بگیرند.
با آنکه قبل از این گفته شد که حکومت فردی را به نام عبدالله خان باعث نامزد وزارت دفاع معرفی کرده، اما با گذشت مدت زیاد وی رسماً به ولسی جرگه معرفی نشد. نهادهای ناظر انتخاباتی افغانستان از آغاز نشدن فعالیت کمیسیون اصلاحات انتخاباتی نگرانند. نعیم ایوبزاده رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که رهبران حکومت وحدت ملی باید هرچی زودتر روی تعیین رئیس این کمیسیون به توافق برسند تا این کمیسیون به زودی کارش را آغاز کند. رادیو آزادی و این هم چند خبر از جهان. یک محکمه در مصر حسنی مبارک رئیس جمهور پیشین این کشور را به 3 سال زندان محکوم کرد. این محکمه حسنی مبارک و دو پسر وی را به اتهام فساد مالی به 3 سال حبس محکوم کرده است. حسنی مبارک در ماه می سال 2014 میلادی نیز با استفاده غیرقانونی از بودجه ملی جهت بازسازی قصر ریاست جمهوری کشورش محکوم به 3 سال حبس شده بود. حسنی مبارک که 87 سال دارد امروز هم با دو پسرش در محکمه‌ای که در اومه قاهره برگزار شد حضور یافتند. گزارش ها کیند که جدای طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین دو کارمند کمک رسانی ایالات متحده را که در روز پیش را بوده بودند رها کردن. جدای طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین این دو تن را که در جمع گروه 30 نفری کمیته بین المللی نجات یا IRC شامل بودند در جریان تلاشی دفترشان در منطقه دونسک با خود برده بودند. دیوید میلیبند رئیس IRC در یک بیانیه که امروز نشر شد گفته است که اردو کارمند رها شده این اداره سلامت و در جای محفوظ انتقال شدند. و خبر اخیر این که مقامات عراقی میگویند حدود 40 زندانی امروز از زندان ایالت دیاله این کشور فرار کردند. سخنگوی وزارت داخله عراق میگوید زندانیان پس از درگیری با نگهبانان زندان قادر به فرار شدند. در یک درگیری دیگر میان زندانیان و محافظین زندان دیاله 6 محافظ و 30 زندانی کشته شدند. سخنگوی وزارت داخله میگوید زمانی که مسئولان زندان برای تحقیقات این رویداد به زندان رفتند هدف حمله زندانیان قرار گرفتند که در نتیجه 40 زندانی فرار کردند. پایان سرویس خبری و در ادامه همکارم فریبا واحدی را همراهی کنید.
با تشکر از فرشته نگاه برای ایرای خبرهای افغانستان منطقه و جهان. ساعت 6:36 دقیقه شام به وقت کابل است. در مجله خبری حاضر این موضوعات جا دارند. رئیس اجرایی شایعات را بی بنیاد خواند که گویا حکومت وحدت ملی در تلاش گسترش ناامنی ها در کشور است.
برداشت های بسیار متفاوت از عموم اوضاع به میان آمد. تفسیر میشه که دامن زدن جنگ یک عمل قصدی است. حکومت وحدت ملی خودش برنامه داره که جنگ از جنوب به شمال افغانستان انتقال بده.
ولیسی جرگه افغانستان بار دیگر خواهان معرفی ارچیاجل نامزد وزیر دفاع شده است. اختلاف دیدگاه میان رهبران حکومت وحدت ملی روی تعیین رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی هنوز هم پا بر جا است.
مشکلی که در رابطه با ریاست کمیسیون بود هنوز حل نشده، هنوز رئیس جدید انتخاب نشده و سر رئیس جدید بحثی جدی هم صورت نگرفته و توافق صورت نگرفته.
وزارت صحت عامه افغانستان 9 شفاخانه خصوصی را مسدود و فعالیت 28 شفاخانه دیگر را محدود ساخت. و در تحول از جهان خواهید شنید که 70مین سال روز پیروزی در جنگ جهانی دوم و شکست نازی‌های آلمان امروز در مسکو تجلیل شد. گزارش‌های دیگر هم داریم. امید تا آخرین مجله خبری با ما باشین. رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی گزارش‌های را رد کرد که گویا با ایجاد حکومت جدید ناامنی‌ها در افغانستان افزایش یافته است. عبدالله عبدالله روز شنبه در یک نشست گفت که ناامنی‌های موجود ریشه از گذشته دارند. در این حال کارشناسان افغان می‌گویند شمار از کشورها می‌خواهند تا حکومت وحدت ملی را تضعیف کنند و به همین دلیل ناامنی‌ها در کشور افزایش یافته است. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر در مورد.
عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت گزارش‌ها را در مورد این که حکومت وحدت ملی در تلاش ناامنسازی افغانستان است را نادرست می داند. آقای عبدالله روز شنبه هین سخنرانی در نشستی که به مناسبت معرفی رئیس دارالانشای شورای وزیران برگزار شده بود گفت این گونه گزارش ها وجود دارد که گویا حکومت وحدت ملی تلاش می کند تا ناامنی ها را به ولایات شمال گسترش دهد. و ضمن تایید یک سلسله مشکلات موجود در کشور گفت حکومت و نیروهای بین المللی هرگز در تلاش این نیستند تا ناامنی ها را از جنوب به شمال انتقال دهند و خطری را متوجه روسیه بسازند.
یک نکته را بخوام خدمت شما یادآوری کنم که وقت در ذهنتان خطور نتین که یک توطئه از این قبیل باشه که همه ما که مسئولیت داریم که امنیت را تامین کنیم و دفاع کنیم از امنیت و از مال و جان مردم، خدا نخواسته در این فکر کسی باشه که ناامنی را گسترش بده. این به هیچ صورت نیست.
رئیس اجرایی شایعات را در خصوص این که نیروهای بین‌المللی در ناامن ساختن این کشور دخیل هستند را نیز رد کرد و گفت نیروهای حمایت قاطع بر اساس ماموریت جدیدشان با نیروهای افغان همکاری می کنند. هرچند آقای عبدالله مشخص نکرد که ناامنی ها در افغانستان و به خصوص سمت شمال را کی دامن می زند، اما گفت که این ناامنی ها ریشه به گذشته دارد و این اظهارات را در حالی مطرح کرد که شماری از اعضای شورای ملی و کارشناسان افغان بالای حکومت وحدت ملی انتقاد می کنند که با ایجاد این حکومت ناامنی ها افزایش یافته است. در این حال محمد محقق معاون دوم ریاست اجرائیه گفت در این اواخر مخالفان مسلح به این دلیل پیشرفت هایی داشتند که میان حکومت و طالبان خوشبینی برای تامین صلح وجود دارد.
با شروع فصل بهار و اعلام یک عملیات به نام عزم در ابتدای چند جا را واقعا برای ما ضربه وارد کرد. این به خاطر ازی بود که بیشتر به صلح باور داریم، ما باور میکردیم که صلح میکنه، چون ما وعده های زیاد داده شده بود. از طرف بعضی کشورهای دوست هم گفته شده بود، کشورهای همسایه ما اطمینان داده شده بود، اما یکم غافل شدیم که غافل شدیم، بعضی نقطه آسیب دید ولی خوب زود جبران شد.
وی ابراز امیدواری کرد که پاکستان در راستای تامین صلح در افغانستان به تعهداتش عمل کند. در این حال برخی از کارشناسان میگویند طالبان برای اینکه حکومت وحدت ملی را ناتوان بسازند حملاتشان را افزایش دادند. میرزا محمد یارمن یک تن از این کارشناسان برادی آزادی در مورد گفت
خب طبعاً ما از گذشته وجود داشتن، ما در گذشته به نام تحریک طالبان داشتیم، به نام سازمان ها و تنظیم های داشتیم که با هم جنگ بودن. مسلمه هست که شدت بیشتر شده و دلیل که شدت بیشتر شده هم وجود داره که نمیگذارند که حکومت جدید با بلوغ خود برسه و کارهای خود انجام داده.
برخی ناامنی ها در این اواخر در افغانستان و به خصوص در ولایت قندوز با عکس العمل های مردم و نماینده های مردم در شورای ملی روبرو شده است. کارشناسان میگویند یک علت افزایش ناامنی در کشور موجودیت اختلافات در داخل حکومت و مشخص نبودن شخص به عنوان وزیر دفاع بوده است. در این حال حکومت میگوید مخالفان مسلح حکومت این بار نسبت به قبل بیشتر تشخیص شده و به کمک برخی از ارگان های استخباراتی کشورهای همسایه میخواهند افغانستان و برخی از کشورهای منطقه را ناامن بسازند.
در این گزارش شنیدید که عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت گفته که ناامنی های موجود در کشور از قبل ریشه دارند و همچنان وی گزارش های را رد کرد که گویا با ایجاد حکومت جدید ناامنی ها در کشور افزایش یافته است. البته گفتنی است که ناامنی های اخیر در کشور سبب شده که هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان بار دیگر از حکومت بخواهد که به زودی نامزد وزیر دفاع ملی را به این جرگه معرفی کند. در مورد جاوید حسن زاده گزارش میدهد.
ولسی جرگه افغانستان علت افزایش ناامنی ها در مناطق مختلف کشور به خصوص ولایت شمالی را بی پروایی حکومت عنوان کرده و در این ارتباط ابراز نگرانی میکنند. آنان به روز شنبه در اجلاس عمومی ولسی جرگه گفتند ولایت شمالی کشور از لحاظ ناامنی به المند دوم مبدل شده و گفتند هرگاه تدابیر جدی گرفته نشود وضعیت در شمال بدتر خواهد شد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه پس از این بحث‌ها تامین امنیت در افغانستان را یک مسئله مهم خوانده و تاکید کرد که حکومت باید هر چه زودتر نامزد وزیر دفاع را جهت گرفتن رأی اعتماد به این جرگه معرفی کند.
بازم از همین تریبون ما رئیس جمهور افغانستان را مخاطب می‌سازم و همچنان رئیس اجرائیه هر چه عاجل وزیر دفاع کشور که مستقیم مسئولیت جنگ با او ارتباط داره بدون وقت کشی و احترام به مصوبات مجلس و قانون نافذه کشور برای رأی اعتماد و ولسی جرگه به معرفی بگیرند.
آقای ابراهیمی همچنان تاکید کرد که حکومت در جهت تعیین والیان جدید نیز باید اقدام صریح نماید. این اظهارات در حال بیان می‌گردد که نمایندگان ولایت بدخشان، جوزجان، سمنگان و قندوز گفتند مخالفان به گونه علنی در این ولایت جابجا شده و همه روزه بالای تأسیسات حکومتی و پست‌های امنیتی حملاتشان را انجام می‌دهند. و گفت ناامنی‌های جاری در کشور بالای زندگی مردم و فعالیت‌های اقتصادی تأثیرات ناگوار گذاشته است. چند هفته پیش رئیس جمهور اشرف غنی افضل الدین را به حیث نامزد وزیر دفاع معرفی کرد، اما ریاست اجرایی در برابر این کار عکس العمل نشان داد و با گفته مسئولان در این ریاست در مورد معرفی نامزد وزیر به این پست مهم با رئیس اجرایی مشوره صورت نگرفته بود. پس از آن ریاست اجرایی گفت که شخص به نام عبدالله خان به حیث نامزد وزیر دفاع معرفی می‌گردد، اما این مسئله هم در ابهام باقی ماند. اما جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی روز شنبه بر رادیو آزادی گفت اشرف غنی و عبدالله عبدالله به گونه جدی تلاش دارند تا به این پست یک شخص مناسب را معرفی کنند. هر دوی رهبران حکومت بالای این کار میکنند که هر چه زودتر برای این پست یک شخص مناسب را پیدا کنند. تامین امنیت خواست اساسی و ضرورت مردم افغانستان است. حکومت با در نظر داشت این موضوع کار میکند که هر چه زودتر یک شخص تعیین شود و نگرانی ها از این ناحیه برطرف گردد. هرچند مردم در ولایت شمالی و شمال شرقی از نامنی ها شکایت دارند، اما مسئولان امنیتی میگویند عملیات ها در مناطق ناامن را آغاز کرده و نتیجه خوبی را از آن به دست آوردند. مسئولان امنیتی این را نیز میگویند مخالفان را در ولایت قندوز به عقب نشینی مجبور ساخته و ولسوالی نوای غزنی را پس از 9 سال از تصرف مخالفان بیرون ساختند. مردم و فعالان جامعه مدنی میگویند هرگاه حکومت در معرفی نامزد وزیر دفاع بیشتر از این تاخیر کند، بی باوری مردم به حکومت افزایش یافته و وضعیت امنیتی از این بدتر خواهد شد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ساعت 6:45 دقیقه شام به وقت کابل. از سپاس فراوان که تا حالا با رادیو آزادی بودین. شماری از نمایندگان ولایات شمال در ولسی جرگه افغانستان گسترش روز افزون فعالیت گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش را در 5 ولایت شمال نگران کننده می خوانند. آنان هشدار می دهند که اگر این گروه سرکوب نشود، حضور این گروه به دیگر ولایات شمال کشور نیز خطرناک خواهد بود. نظیفه محبوبی این موضوع را دنبال کرده است.
همزمان با حضور صدها جنگجوی خارجی در شمال افغانستان، اکنون فعالیت روزافزون گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش در بخشای شمال و شمال شرق این کشور نگرانی ها را به همراه شده است. شماری از نمایندگان ولایات شمال در ولسی جرگه به این نگرانی ها می پردازند و می گویند که همکنون این گروه در ولایات تخار، بغلان، کندوز، جوزجان و فاریاب در حال سربازگیری هستند و این فعالیت های آنان تا 20% گسترش پیدا کرده است. ناجیه ایماق نماینده مردم بغلان در ولسی جرگه می گوید تماس هایی که مردم این ولایات با وی دارند گفتند که گروه داعش بسیاری از باشندگان قریجات دوردست ولایت شمال شرق کشور را مجبور کردند تا با آنان بپیوندند و به آنان هشدار دادند که در صورت نپیوستن با آنان سر بریده خواهند شد.
تو بدخشان و فاریاب و سرپل و جوزجان و قندوز و بغلان همه ولایت‌ها در حالت بسیار سربازگیری از داعش قرار دارن که ما تایید میکنیم و تمام نماینده های مردم صدا را هم روزه در پارلمان بلند میکنن. باید عملیات ها را آغاز کنن در سطح ولایت های شازون شمال که زیادتر از مناطق ما به دست داعش هست. 20%
در روزهای نخستین مقام های امنیتی دیدگاه های پراگنده درباره حضور این گروه در افغانستان داشتند. بیشتر این مقام ها حضور این گروه را یک پیام رسانه‌ای و جنگ روانی بیش نمی گفتند، تا آنجا که مرگبارترین حمله انتحاری در ولایت ننگرهار که در آن ده تن کشته و زخمی شدند از سوی این گروه تایید شد. حال تلاش برای سربازگیری از سوی این گروه در ولایات بزرگ شمال شرق افغانستان در حال مطرح می شود که محمد حنیف اتمر مشاور شورای امنیت ملی ریاست جمهوری هفته گذشته از تلاش های این گروه برای گسترش فعالیت هایشان تا سرحدات کشورهای همسایه نیز هشدار داده است. پیش از این رئیس جمهور نیز از کشورهای همسایه خواسته است تا برای نابودی این گروه متحد شوند. به گفته اعضای ولسی جرگه همکنون گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش حتی در برخی از ولایات کشور بنبرد مسلحانه آغاز کردند. با این همه نگرانی ها صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخله تلاش های این گروه را برای سربازگیری بی جا می داند و هشدار می دهد که این تلاش ها جایی را نخواهد گرفت.
از 7 تا 7 هفت روزه هفته.
برخی از منابع نزدیک به حکومت افغانستان میگویند که تاکنون اختلاف دیدگاه میان دو رهبر در خصوص تعیین رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی حل نشده است. این منابع در صحبت با رادیو آزادی گفتند که رهبران حکومت در رابطه با لایحه وظایف کمیسیون اصلاحات انتخاباتی نیز به توافق دست نیافتند. ویدا برکی گزارش میدهد.
با آنکه اخیراً مسئولان در ریاست جمهوری و ریاست اجرایی گفته بودند که رهبران حکومت وحدت ملی روی گزینش رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی با هم به توافق رسیدند، اما با گذشت چندین روز هنوز هم از معرفی رئیس این کمیسیون خبری نیست. خواستیم بدانیم که سرانجام مشکل عمده در راستای عدم معرفی رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی و تأخیر در آغاز کار این کمیسیون چیست، اما دریافتیم که اختلاف دیدگاه میان رهبران حکومت در خصوص تقرر رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی پابرجاست. اسدالله سعادتی یک عضو تیم پارلمانی تحول و تداوم در جریان کمپانهای انتخاباتی روز شنبه به رادیو آزادی گفت که تا کنون اختلافات رهبران روی گزینش رئیس این کمیسیون حل نشده و ادامه این وضعیت افکار عامه را به شدت مخشوش ساخته است.
مشکلی که در رابطه با ریاست کمیسیون بود هنوز حل نشده، هنوز رئیس جدید انتخاب نشده و سر رئیس جدید هم بحث جدی هم صورت نگرفته و توافق صورت نگرفته. رئیس صدا بنابراین میکنم که اصلی ترین نقطه اختلاف که باعث شده که هنوز کمیسیون کار خود آغاز نبکنه همین نقطه است.
در این حال داود کلکانی نماینده مردم در ولسی جرگه و یک عضو تیم اصلاحات و همگرایی در جریان مبارزات انتخاباتی در صحبت با رادیو آزادی نیز میگوید که تاکنون اختلاف دیدگاه رهبران حکومت روی تعیین رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی حل نشده است.
متاسفانه در اثر اختلافات بین دو رئیس اجرایه و رئیس جمهور با اعضا و رئیسش مشکلات هنوز هم وجود داره.
کمیسیون خاص اصلاح سیستم انتخاباتی نزدیک به 1.5 ماه قبل طی فرمان از سوی رئیس جمهوری ایجاد گردید و شکریه بارکزی رئیس آن اعلام شد، اما معرفی خانم بارکزی به صفت رئیس این کمیسیون با عکس عملهای تند ریاست اجرایی مواجه و منجر به برکناری وی گردید. پیش از این برخی از منابع در ریاست اجرایی در صحبت با رادیو آزادی گفته بودند که رهبران حکومت روی تعیین رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی به توافق رسیدند و قرار است به زودی رئیس این کمیسیون معرفی گردد. این منابعی که نخواستند از آنان نام گرفته شود همچنان از توافق روی معرفی جانداد سپینگر به عنوان رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی نیز خبر دادند، اما آقای سپینگر در تماس با رادیو آزادی گفت که در این خصوص کدام مکتوب رسمی دریافت نکرده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 می‌شنوید. در نتیجه سیلاب‌ها در بخش‌های از ولایت بغلان یک تن کشته، 10 تن دیگر زخمی شدند. در این رویداد صدها منزل تخریب و صدها رسم و آشی نیز از بین رفتند. در مورد بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش دارد.
عمق این حادثه ساحه فابریکه قند ولایت بغلان است که در آن به گفته مسئولین 11 تن کشته و زخمی و صدها منزل مسکونی تخریب شدند. باشنده های محل میگویند در این حادثه آنچه را که داشتند از دست دادند و باید دولت و مؤسسات متوجه حالت آنان باشند.
والا از اینجا بر ما چیزی نمانده. یک تعدادش او برد، یک تعدادش شپش زیر دیوال مانده، دیگه چیزی نمانده.
همه گیشو برد.
او برد، او برد، اینجا برد، او برد، شش تا زمین بود.
کل زیر آوا شده، کل بیرون
رفت. ببین هیچ زمان نه ماشی مانده و نه زندگی. یعنی قشره که پیش از اینکه چیز خطا بخوره این مردم فکر کنه سیاست رو اولادای خود کشیده. بس خلاص. تمام نیست و بیست مردم اینجا غرق شده ماندیم.
600 فامیل بیشتر خسارمند شدن، خانه هایشان تخریب شد. هر کس به خانه دوستای خود رفته، هیچ کس و فامیلای که تخریب شده نیستن.
آنها میگویند لغزش کوه بعد یک نهر آب که منجر به جاری شدن آب نهر بالای قریه شد، بر شدت سیلاب افزود و بیشتر انخسارات هم ناشی از همین گردش آب نهر بالای قریه به وجود آمده است. آنها از تخریب این نهر که سبب قطع شدن آب 120 هزار جریب زمین زراعتیشان شده است نیز شکایت دارند. گوهرخان بابوری ولسوال بغلان مرکزی که در محل حادثه حضور داشت، این حادثه را فاجعه وحشتناک خواند و خواهان کمک‌های عاجل بشری به این مردم شد.
در ولسوالی بغلان مرکزی ما یک نفر شهید، 10 نفر زخمی داریم و بیش از 700 فامیل ریایشی تخریب شده و کوهی که لغزش کردن نارش کن کردن، کنار کور ساختن و یک لگو 4000 جریب زمین ما از آبیاری باز ماندن.
خواهش ما تمام جلال مؤسسات خارجی و داخلی و وزارت های سکتور عمومی است که با کمک عاجل برسانند.
حالا این مردم که همه چیزشان را از دست داده اند در فضای باز و بدون سرپناه و غذا زندگی می کنند. ضیاءالدین کریمی یکی از مسئولین ریاست مبارزه با حوادث ولایت بغلان به رادیو آزادی گفت تلاش های جدی در جریان است تا به زودی کمک های عاجل بشری به این مردم صورت بگیرد.
موضوع را با مراجع زیرب مطرح میکنیم، مرکز را راپور دادیم، اونا هرچی آنچه که لازم که باشد جهت دلجویی و سرپناه برای متضررین مؤسسات همکار ما خانه میسازیم که برشون کمک کنند.
در محل حادثه افزون بر مأموران اداره مبارزه با حوادث ولایت بغلان، نفرات از ریاست سرمیاشت این ولایت نیز حضور داشتند که می گفتند بعد از انجام بررسی ها امداد رسانیشان را آغاز می کنند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
ساعت 6:54 دقیقه شام است. شنونده های عزیز، مطالب خبری که تاکنون در این مجله خبری شنیدید میتونید در صفحه اینترنتی رادیو آزادی هم بخونید و بشنوید. آدرس ماست azadiradio.com. حالا ادامه گزارش ها. وزارت صحت افغانستان میگوید نوع شفاخانه خصوصی را مسدود و فعالیت 28 شفاخانه دیگر را محدود ساخته است. وزیر صحت عامه روز شنبه در یک نشست خبری گفت این شفاخانه ها پس از بررسی سه هفته‌ای هیئت این وزارت مسدود و فعالیت برخی آنها محدود ساخته شده است. در این حال برخی از باشنده های کابل در صحبت با رادیو آزادی از این اقدام وزارت صحت عامه استقبال کرده و میگویند این اقدام باید در تمام ولایات کشور عملی شود. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
در حالی که انتقادها از پایین بودن کیفیت در شفاخانه های خصوصی مطرح میگردد، وزارت صحت عامه در یک اقدام بی سابقه 9 شفاخانه خصوصی را مسدود و فعالیت 28 شفاخانه دیگر را محدود ساخته است. فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت این اقدام پس از بررسی هیئت این وزارت از شفاخانه های خصوصی صورت گرفته است. آقای فیروز در این مورد گفت این شفاخانه ها هیچ نوع معیارها را برای تداوی مریضان ندارند.
از جمله 54 شفاخانه که نظارت شده، 9 باب ازی یعنی در کتگوری آمده که باید مسدود شود و امروز ما این رسما اعلان میکنیم که این 9 باب شفاخانه حق فعالیت برای مردم نداره، به خاطر از اینکه هیچ نوع معیاراتی را به خاطر ارزی خدمات سی برای مردم افغانستان نداشت.
عدم موجودیت وسایل مناسب طبی، عملیات خانه میاری، اتاق عاجل برای مریضان، کمبود پرسنل کاری، عدم مراعات نظافت از جمله عوامل مسدود شدن 9 شفاخانه خصوصی در کشور میباشد. شفاخانه های علی سینا، اسپینغر، مداوا، شمس رحمان ترکی، کریم رحمان، خرمی، علاج، گلاب احمدزی و فیصل از جمله شفاخانه های مسدود شده میباشند. آقای فیروز گفت تا زمانی که این شفاخانه ها معیارها را تکمیل نکنند برای آنها اجازه فعالیت دادن نمی شود. به گفته آقای فیروز این روند در تمام ولایات کشور تطبیق خواهد شد. بر اساس معلومات وزارت صحت عامه در این اواخر فعالیت 40 کمپانی خارجی و 119 کمپانی داخلی به خاطر وارد کردن دوای بیکیفیت در کشور مسدود گردیده است. در این حال برخی از باشنده های شهر کابل از این اقدام وزارت صحت عامه استقبال کردن، میگویند این پلان باید در تمام ولایات کشور عملی گردد.
توجه دولت باید در مقابل شفاخانه‌ای باشه که از هر چیزی حیاتی کنترل باید داشته باشه در مقابل دوای دیگه اشتراک است. از هر طرف خود ما باید بچه ها مریض به دامان شفاخانه کس توجه نکرد تا خود شفاخانه شخصی برده میشه.
شفاخانه شخصی ها هر کدوم شب باید زیر نظارت وزارت صحت عامه باشه تا کس هم از مردم خودم در حال چیز میکنیم که باید جواز از رو ببینن باید اقدام کنن پیشش برن.
باشنده های کابل میگویند با این اقدام وزارت صحت عامه از ورود ادویه بی کیفیت در کشور جلوگیری شده و خدمات صحی نیز در شفاخانه ها به گونه معیاری ارزه میگردد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
72 سال روز پیروزی در جنگ جهانی دوم و شکست نازی‌های آلمان امروز در مسکو با راه اندازی بزرگترین رسم گذشت تشکیل شد. حدود 16,000 سرباز در این رسم گذشت شرکت کردند. فرشته نگا با جزئیات بیشتر در مورد.
گفته می شود که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با برگزاری رسم گذشت بزرگ امروز در مسکو خواست به غرب قدرت کشورش را نشان دهد. در این رسم گذشت که به مناسبت 72 سال روز پیروزی در جنگ جهانی دوم و شکست نازی‌های آلمان برگزار شد، حدود 16,000 سرباز اشتراک کرده و همچنان روسیه جدیدترین مسئولات نظامی خود به شمول تانک آرماتا T-14 را به نمایش گذاشت. رئیس جمهور ولادیمیر پوتین، وزیر دفاع سرگی شویگو و دیگر مقامات ارشد داخلی و خارجی نیز در این مراسم شرکت کردند. ولادیمیر پوتین در خطاب با حاضرین این مراسم ویژه گفت:
ми преклоняємося перед всіми, хто насмерть стояв за кожною вулицею.
Умігуєт, ми در برابر کسانی که در هر سرک، هر خانه و هر گوشه کشور در آن زمان جنگیدند، سر تعظیم خم میکنیم. ما همچنان در برابر کسانی که در جنگ با نازی‌ها کشته شدند و یا شکنجه شدند، سر تعظیم خم میکنیم و ما همه با یادبود قربانی پدران، برادران، خواهران، دوستان و کسانی که در این جنگ برنگشتند و امروز نیستند، سر تعظیم خم می کنیم. رهبران بیش از 20 کشور جهان به شمول رؤسای جمهور چین، کیوبا و آفریقای جنوبی در این مراسم شرکت کردند، اما رهبران غربی در اعتراض به اقدامات روسیه در اوکراین اشتراک در این مراسم را تحریم کردند. روسیه اتهامات غرب برای حمایت از جدایی طلبان طرفدار این کشور در شرق اوکراین را رد می کند. بیش از 6100 نفر در درگیری های شرق اوکراین کشته شدند. روسیه در جریان جنگ جهانی دوم حدود 26 میلیون نفر قربانی داد. بیش از 70% روس ها یکی از اعضای خانواده ایشان را در جریان جنگ جهانی دوم از دست دادند.
شنونده های عزیز، ساعت نزدیک به 7 شام شد. برنامه های رادیو زدی در اینجا به پایان میرسه. شب خوش برای هر یک شما ایزان ارزو میکنم. خدا نگهدار شما.